بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. اما قبل از ورود به سخن لازم میبینم که شهادت مدیر لایق قرآنی و دانشمند متعهد و برجسته جناب آقای دکتر فخری زاده رو خدمت همه دوستان عزیز تبریک و تسلیت عرض کنم و از ساحت مقدس قرآن تمنا کنیم که خداوند سبحان به زودی زود سزای نابکاران و زشت کردارانی که چنین جنایتی رو رقم زدند، عاملان و آمران اون رو انشاءالله با دست قدرت خیش واصل کند برای اونها و سزای رفتار منحوس خودشون رو انشاءالله ببینند. من سخنم رو این گونه آغاز میکنم که عزیزان استعذار دارید که از روی کرد نوین مدیریت یا به تعبیری دانش نوین مدیریت قریب بیش از 100 سال می گذرد و فربهی خاصی رو امروز ما در این دانش و در دانش منیجمنت می بینیم. اما محوریت عمده این دانش رو با همه تفاوت و فراوانی که در تعاریف مدیریت داریم که این بسیار جالب است، من خدمت دوستان عزیز عرض می کنم که گروهی از صاحب نظران معتقدند که به تعداد اندیشمندان و صاحب نظران دانش مدیریت تعریف برای مدیریت وجود دارد که این هم از زیبایی ها و شگفتی های این دانش خواهد بود. اما با همه فراوانی و تعدد این تعاریف یه وجه مشترک عمده‌ای در میان همه این تعاریف وجود دارد و اون این است که به طور کلی محور عمده همه این تعریف‌های گوناگون مقوله و پدیده است به نام انسان و به بیان دانش مدیریت به تمام معنا انسان محور است و به دنبال اون هنگامی که نگاه می‌کنیم پس از وجود خود انسان تعاملات و روابط انسانی رو به عنوان شاخصه و محور دوم دانش مدیریت و منیجمنت می‌بینیم و بررسی می‌کنیم. عمدتاً صاحب نظرانی که نام‌های وزینی دارند در دانش مدیریت در این دهه‌های گذشته، کسانی مانند آدیزس، کسانی مانند بلانچارد، مینسبرگ، کومز، نیومن، کاتس، همه اینها هنگامی که نوشته های اینها و نظرات این جماعت رو بررسی می کنیم عمدتاً قلمرو مدیریت رو و رسالت دانش مدیریت رو حتی می توان گفت که در حوزه توانمندی انسان در بهره برداری بهینه از استعدادها و منابع موجود انسانی و غیر انسانی می دانند و به تعبیری میتوان گفت که در نهایت این توانمندی و این حسن بهره برداری و هنر بهره برداری به جای انجام خواهد رسید و منجر میشود که ما شاهد بهره بری، اثر بخشی و کارایی در سازمان و فراتر از سازمان خواهیم بود. تا اینجا من اشاره میکنم برابر این اون چرا که ما در دانش مدیریت متداول و رویکرد نوین مدیریت فراتر از اون مدیریتی که ما سابقه 5000 ساله اون رو در حیات بشری داریم انگامی که بررسی میکنیم میبینیم دو محور اصلی بنابراین شاخصه ها و مؤلفه های اصلی دانش مدیریت رو رقم میزند. یکی حقیقت انسان به ما هو و انسان خود انسان است و دیگری روابط و ارتباطات انسانی است که این دو محورهای اصلی دانش مدیریت رو تعیین میکنه. البته اگر به روایت دیرینه تر یعنی تعریف کهن‌تری از دانش مدیریت که قبل از این دهه‌های اخیر متداول بود مراجعه کنیم، خب اعتقاد داشتن که مدیریت مهارت برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و کنترل و رهبری انسان در حوزه منابع انسانی و منابع غیر انسانی است. یه تعریف شایع جامعی بود که باز در همین تعریف دیرینه هم هنگامی که بررسی می‌فرمایید و مطالعه می‌کنید می‌بینید اینجا هم صحبت انسان است و روابط انسان. خب من با این مقدمه کوتاه این رو هم اضافه کنم که تمام تحولاتی رو هم که ما در سیر مکتب‌های مدیریتی یا می‌توانم عرض کنم در موج‌های مختلف مدیریتی که در این 100 سال می‌بینیم باز هم حول محور شیوه نگرش و تحول نگاه به انسان رقم خورده است. به عنوان نمونه هنگامی که نخستین مکتب مدیریتی رو بعد از تیلور 1906 بررسی میکنیم، میبینیم که کلاسیک ها انسان رو محور مباحث مدیریتی قرار دادند، اما کدام انسان؟ انسان اقتصادی، اکونومی من. این محور مطالعات و مباحث مدیریتی به اصطلاح سبک و مکتب کلاسیک هاست. موج دوم و مکتب دوم که ایجاد شد که نئوکلاسیک ها بودند، انسانی رو که در اونجا میبینیم باز محوریت دانش مدیریت انسان است، اما انسانی که نگاه اجتماعی غالب شده است بر نگاه اقتصادی، یعنی انسان اجتماعی رو محور قرار دادن و سوشال من الان محور عمده مباحث و مطالعات مدیریتی است. به دنبال اون در سبک سوم و مکتب سومی که جایگزین شد و موج سومی که ایجاد شد، اقتضائیون و کانتینجنس ها رو که میبینیم، اونها هم باز با نگاه به انسان مباحث خودشون رو مطرح میکنن، اما کدام انسان؟ انسان پیچیده. اینها کامپلکس من رو مطرح میکنن به عنوان اون محوری که مطالعات مدیریتی حول این شاخص رقم میخورد و شکل میگیرد. من با این مقدمه کوتاهی که عرض کردم، مرادم این بود که ورود به عمده عنوان بحث خودمون که دوستان تعریف کردند داشته باشم و این گونه عرض میکنم که هنگامی که به ساحت مقدس قرآن کریم ورود میکنیم و پای برسه آیات الهی میگذاریم، در یه نگاه کلی و کلان میتوان گفت محور عمده مباحث قرآن کریم رو یا کلید واژگان مباحث قرآن کریم رو شما با سه عنوان و سه کلمه میتونید تعریف کنید: خدا، انسان، جهان پیرامون یا طبیعت. این سه موضوع، یعنی هیچ آیه‌ای در قرآن نیست الا اینکه پیرامون یکی از این سه موضوع مطرح شده است. خب، با این توجه که چون خداوند قرآن رو فرستاده است و گیرنده قرآن انسان است و انسان رو قرآن رو دریافت میکنه و غایت و هدف نزول قرآن هم کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس، برای این است که انسانها رو به یه سامانی برساند و به یه حقیقتی و سعادتی متصل کند، و آمده است که هدن لناس، هدایت برای ناس باشد. مجموعاً مخاطبان قرآن رو در هنگامی که آیات وحی نگاه می کنیم، خب ناس، انسان و جامعه بشری و بنی آدم تعریف میشه و معرفی میشه. گیرنده انسانند، بنابراین غایت و هدف انسان و انسان مدارانه این کتاب مطرح میشه، و اگر طبیعت هم سخن به میان میاد، به عنوان بستری است که انسان ها در اون رشد میکنن، حرکت میکنن، زیست میکنن و طی مراحل رو خواهند داشت. پس میتوان گفت سوژه اصلی و عنوان اصلی قرآن بدون تردید انسان است. به همین خاطر مشاهده میکنیم در میان همه پدیده های خلقت و در میان همه موجودات، خداوند، این تعبیر رو بنده شخصا به کار میبرم، یه حوصله ای رو در مورد این موجود به کار میبندد در کلام خیش. یعنی از نقطه آغازین، قبل از آغاز، هنوز این انسان پا به وجود نگذارده است، ملاحظه میکنید که حضرت پروردگار نام اون رو مطرح میکند. هنگامی که از قلنا للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من همه این مسنون، خداوند به فرشتگان میگوید که من بنا دارم که موجود رو بسازم چنین و چنان، از خاک است و گل است و غیره، و اون جزئیات و شیوه شکل گرفتن انسان رو حضرت پروردگار که در آیات متعدد قرآن مطرح میکند به رخ میکشد و بازگو میکند به ملائکه الله و فرشتگان به گزارش آیات متعدد و متکثری در قرآن کریم. خب این مرحله آغاز و به اصطلاح اعلام قبلی که نشان دهنده عظمت وجود این پدیده است رخ میدهد، و اونگاه مرحله شکل گرفتن و تکون دست میده. میبینیم که بحث این است که اذا سویته و نفخت فیه من روحی ثم سواه و نفخ فیه من روحه، به تعابیر مختلفی که در قرآن داریم، بحث تسویه، شکل گرفتن و اون احسن و تقویمی که خداوند در مورد قوام وجودی و شکل انسان مطرح می کند، و اونگاه روح و جان الهی که به این کالبد و تندیس دمیده می شود در قرآن مطرح می شود. با تمام حوصله و تفصیل این مراحل ذکر می شود. مراحل شکل گرفتن جنینی انسان رو در سوره مبارکه مؤمنون یه امبریولوژی کامل رو می بینیم، یه جنین شناسی کامل رو می بینیم که خداوند این مراحل رو بازگو می کند. بعد ثم انشأناه خلقا آخر، با تمام شکوه، با تمام تنتنه و عظمت، از جان و روح انسان به عنوان یه خلق و یه موجود متفاوت و دیگر یاد میکند و ذکر میشه. خب به دنبال اون میبینیم که مراحل آموزش انسان مطرح میشه، علم الانسان ما لم یعلم و نفس به ما سواها فالهمها وجود فجورها و تقواها. حالات مختلف انسان با چه دقت و حوصله‌ای بازگو میشه و مطرح میشه در کلام الهی تا پای گرفتن آدمیان و مراحل بعدی و به جایی برسد که الله یتوفى الانفس حین موتها، دوران زندگی انسان به پایان رسیدن و از این عالم رخت رو بستن و ارتحال کردن، پا به جهان نوعی گذاردند. اونجا ربنا امتن اثنتین و احییتن اثنتین، دو مرگ دو حیات، مقوله‌ای و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، یه عالم نوی به نام برزخ رو قرآن برای انسان رونمایی میکند. بعد از اون میبینید عرصات قیامت انسان چقدر عجیب و شگفت‌انگیز میاد. حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، یه نفرتون فروگذار نمی کنیم، همه رو به صحنه حشر میاریم و اونجا مشاهده می کنید تمیز انسان ها، تمایز انسان ها، تقسیم انسان ها، فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، حالات رحمت الهی بهشت، حالات دوزخ چقدر عجیب با محوریت انسان توصیف میشه، شگفتنگیز، گسترده، عمیق، زیبا، تا جایی که آخرین سخن را از زبان آدمیان خداوند نقل میکنه و پرونده انسان از اون شروع تا این پایان، از آغاز تا انجام بسته میشه و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین، که آخرین سخنی که شنیده میشود از انسانها نیست مگر مقوله حمد الهی. و اینجا ملاحظه میکنیم که داستان انسان در قرآن به پایان میرسد و گزارش قرآن به انجام میرسد در مورد انسان. خب پس بنابراین محور عمده آیات شریفه قرآن رو به جرأت میتوان گفت موجودی است به نام انسان. این انسان ها که محور عمده به اصطلاح آیات وحی و قرآن کریم رو رقم میزنند. در کنار این اگر بنده بخواهم با جرأت خدمت عزیزان و بزرگواران، خانم ها و آقایان حاضر در گفتگومون، این جمله رو بیفزایم و تکمیل کنم، عرض میکنم که در کنار انسان مقوله عمده‌ای که وابسته به انسان در کلام الهی و در قرآن مطرح می شود چیزی نیست جز یه واژه، که به تعبیر من این موضوع هسته‌ای قرآن است. یعنی این هسته اولیه همه مباحث قرآن رو تشکیل میده که به دنبال اون تقسیمات آیات رو مشاهده میکنیم و باز هیچ آیه از 6236 آیه نیست الا این که مرتبط با این همین عنوان و کلمه ایست که عرض میکنم، ارتباط و ارتباط. میتوان گفت قرآن کتاب ارتباط است، همانی که شاید تعابیری مانند کامیونیکیشن و ریلیشنشیپ رو هم ما بتوانیم با مفاهیم مدیریتی در اون اعمال کنیم و بدانیم و متناظر بدانیم. خب هر آیه‌ای رو که در قرآن کریم نگاه میکنید در رابطه در موضوع ارتباط و انسان است. یعنی این حوزه ارتباطات رو تقسیم میکنیم به حوزه ارتباط انسان با خداوند، ارتباط انسان با خیشتن خیش، رابطه انسان با دیگر انسان‌ها و رابطه انسان با طبیعت. گاهی من متنوعانه به دوستان عزیزم در کلاس که مطرح می‌کنم اشاره می‌کنم رابطه من با او، من با من، من با تو، من با او، من با آن، بگوییم دقیق‌تر و زیباتر و ادیبانه‌تر. این چهار حوزه ارتباط انسان است که هیچ آیه‌ای باز در قرآن نیست مگر اینکه وابسته و زیر مجموعه یکی از این چهار ساحت ارتباطی است که مشاهده میشه و مطرح میشه. بس بنابراین موضوع دانش مدیریت انسان و روابط انسانی است به طور عام. محوریت عمده مباحث قرآن کریم انسان و روابط انسان است که حضرت پروردگار بازگو میکند و مطرح میکند. حالا من عرض میکنم خدمت دوستان عزیز اگر رخصت بفرمودی مقداری با تأمل این حلقه واسطه بحث رو من تکمیل کنم و ورود به شواهد و نمونه های عینی که بنا دارم به جای کلیگویی خدمت عزیزان مطرح کنم عرض بشه، این است که هنگامی که نگاه میکنیم به عناوین مطرح شده در قرآن، اگر یه دستبندی در موضوعات قرآن بخوایم ارائه بکنیم، یعنی یه دسته‌بندی ابتدایی بگوییم که مجموعه آیات قرآن رو چند در چند بخش و دسته میتوان تقسیم کرد، میتوان ادعا کرد که در 5 بخش مجموعه آیات شریف قرآن گنجانده میشه. در 5 سرفصل. سرفصل اول آیاتی است که مربوط به احکام و قواعد و قوانینی است که انسان‌ها با اون زندگی میکنن. تعبیری که از آن به کار برده میشود آیات الاحکام است که بزرگان بسیاری اومدن این آیات رو از قرآن جدا کردن و اینها رو بازگو کردن، نوشتن و کسانی مانند فاضل بغداد، کسانی مانند مقدس اردبیلی، صاحب مسالک الافهام و دیگران و تا عصر و زمان خودمون که این افتخار رو حقیر هم دارم که در مباحث درس خارج حوزوی که خدمت دوستان عزیز ارائه میشه فقه القرآن رو مطرح میکنم در این سالهای اخیر، البته با نگرش و شیوه خاصتری. این دسته اول است. دسته دوم آیات العقائد در قرآن. البته این ترتیبی که عرض میکنم ترتیب شعنی نیست، ترتیب ذکری است که عرض میکنم خدمت عزیزان. آیات العقائد است، آیاتی که مربوط به آن میشود که از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. دسته سوم آیات شریفه قرآن مربوط میشه به آیات الاخلاق که دنیایی از زیبایی ها و شکوه و هنر رو خداوند در اینجا به خرج داده است که گاه بعض از این آیات به تنهایی میتواند مجموعه جرائم رو در جامعه بشری بکاهد و به زیر آورد و فضای زیبا و دلنشین رو به انسانها عرضه کند، مانند آیات پایانی سوره مبارکه اعراف: خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، که دنیا دنیا مطلب و زیبایی و شکوه و لطافت رو خداوند در کلمات موجز و مختصری گنجانده است و کاش و دریغا که انسانها توجه بهتر و فزونتری به این گنجینه های عظیم الهی می داشتند. چهارم مجموعه امثال و حکم قرآن کریم است. سرفصل چهارم مجموعه امثال زیبایی که خداوند بسیاری از حقایق ناب رو در قالب این امثال و حکم بازگو می کند که شگفتا هنوز خمی است که سربسته است و می توان گفت واقعا گشوده نشده است. بسیاری از رازهای این مبحث و این وسعت و گستردگی این مقوله در قرآن کریم که چه استعاراتی، چه کنایاتی، چه تشبیهاتی و چه نکات زیبایی رو حضرت پروردگار در دل این دنیایی از حکمت ها و امثال، حکم و امثال گنجانده است. و پنجم که مورد نظر من است در این بحث خدمت دوستان عزیز، بخش تاریخ و قصص قرآن است. بخشی که خداوند سبحان از اقوام و از افراد و اشخاص و کسان یاد می کند و این بخش بسیار عظیمی است از آیات شریفه قرآن، بخشی که متاسفانه باز هم گاه ما در این جهت مقصریم. یعنی اون نگاهی که قرآن در بخش تاریخ و قصص دارد شایع و جاری در میان مسلمانان نیست، بسا صاحبان نظر و محققان هم در دیرباز از این شیوه گزارش قرآن نصیب کمتری بردند. یعنی آنچه را که در آیات شریفه قرآن در این قسم میبینیم هرگز صحبت از تاریخ گویی نیست، نه صحبت از داستان سرایی است و استوری است، نه صحبت از تاریخ و هیستوری است، اسطوره هم که نیست به طریق اولا مسلم و مشخص، بلکه خداوند سبحان در تاریخ قرآن به اصطلاح روایت تاریخ ندارد، نقل تاریخ نداره، نقد تاریخ داره، تحلیل درون مایه های تاریخی دارد و این نکته بسیار اساسی است که چه زیبا در آیه پایانی سوره مبارکه یوسف هم میبینیم: لقد کان فی قصصهم عبرت لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یده و تفصیل کل شیء و هدا و رحمتا لقوم یؤمنون. خداوند صحبت از تفصیل و تبیین حقایق هستی و وجود مطرح میکند، داستانی نیست، حکایت بافته شده ای نیست، از دل اون هدایت برون میاد، رحمت برون میاد و یه قوقای عجیبی به پا میکند. بعد از ذکر احسن القصص و حکایت عجیب زیبا و دلکش و دلنشین و اجتماعی یوسف سلام الله علیه که مشاهده میکنیم که جای اون گفته شده است و نوشته شده است و مطرح شده است. خب این بخش تاریخ و قصص قرآن دنیایی از آموزه ها و آموزش های الهی است. من جمله حضرت پروردگار در این بخش از تاریخ و قصص قرآن روش های عملی و عینی، یعنی رفتار بزرگان الهی قرآن رو، نخبگان برجسته بشری را، همانها که حضرت پروردگار از آنها به المصطفون گزیدگان، نخبگان برگزیده، الاخیار، ممتازهای جامعه بشری یاد می کند. حضرت پروردگار در این قسم که حساس ترین روایت و گزارش قرآن است، این رو به این دلیل عرض می کنم که دقت بفرمایید، یه برگشت کوتاه و مجدد برگردم. در اون حوزه روابط چهارگانه ای که گزارش اون رو خدمت بزرگواران تقدیم کردم، در حوزه ارتباط انسان با خداوند، تو بگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. انسانها پیچیدگی و دشواری در این ارتباط ندیدن، سهولت دیدن. کار به جایی رسید که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. به مجدد این که انسان ها رو کردن، برگشتن، این ارتباط هموار شد، گشوده شد، انوار الهی تابید بر جان و دل انسان ها و قصه چیز دیگری شد. در حوزه ارتباط انسان با طبیعت به دلیل کرامتی که در ذات طبیعت هست که بارش و رویش و تابش دیو و دد و حور و انسان و ملک و فرشته و فاسق و مؤمن نمی‌شناسد، بر همگان یکسان میبارد و میروید و میتابد این طبیعت. و در حوزه ارتباط انسان با خیشتن به دلیل اصل تقافلی که انسانها دارند، که توجهی ندارند به این که بالاخره اون شناخت حقیقی رو عموما عرض میکنم نسبت به وجود خودشون داشته باشند و باز میخواهم تو را پیدا کنم، با تو شاید خیش را معنا کنم، من کیم گر خودشناسی داشتم، کیز خود بودن حراسی داشتم. انسانها متاسفانه اون شناخت دقیق و زیبا رو ندارن به دلیل اصل تقافل، لذا از کنار این بحث هم به سادگی گذر می شود، این ارتباط هم به سادگی گذر می شود. اما حوزه ارتباط چالشی که چلنج اون دامن انسان رو می گیرد، حوزه ارتباط انسان با انسان است. اینجاست که به زنگاه تمام حوادث و عوارض و همه مسائل آغاز میشه. شیوه ارتباط آدمیان با یکدیگر، روابط انسانی، محوریت انسان در روابط انسانی اینجا عجیب خودنمایی میکنند. قسم پنجم از سرفصل های قرآن کریم، یعنی تاریخ و قصص قرآن، در این حوزه است، یعنی در حوزه آموزش ارتباط انسان با انسان و شیوه کار پیامبران الهی مبتنی بر ارزش ها و روش ها با جوامع بشری، و به تعبیری میتوان گفت یه تجلی و جلوه کاملی است از مدیریت پیامبران الهی در حوزه های مختلف و زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اعتقادی و غیره، که اینها هر کدامش یه بسته و به تعبیر حقیر یه پکیج آماده است که اینها قابل گشودن، باز کردن، برون کشیدن اصلها و استفاده است که حالا به اون راز نهایی هم در پایان محضر مبارکتون اشاره خواهم داشت. خب حالا تو این حوزه که وارد میشیم، سیمای پیامبران الهی رو میبینیم، یعنی شخصیتهایی رو میبینیم که اینها در اوج شکوهمندی و در اوج توانمندی از سوی خداوند شروع میکنن آموزش رو برای بشری، یه آموزش مشائین در صحنه های مختلف، در بزنگاه های متفاوت، عمل کرده گوناگون این بزرگواران و این انسان های الهی رو میبینیم که بسیار قابل توجه است. من از این قسمت سخن با این تکرار و تذکر که در قرآن کریم بخش تاریخ و قصص یه مجموعه و یه منبعی است از آموزش مبانی، اصول، روش و اخلاق مدیریت پیامبران الهی در عرصه‌ها و قلمرو مختلف فرهنگ و سیاست و دانش در زیر مجموعه های اون. هنگامی که نگاه میکنیم به این بخش، واقعا به دستاوردهای بسیار زیبایی مواجه خواهیم شد و دست پیدا میکنیم که البته راز و رمز خودش رو دارد که باز در ادامه اشاره میکنم خدمت عزیزان. اما به عنوان نمونه من کار رو از جایی آغاز میکنم که خداوند سبحان صحبت از انسانی مطرح میکند با تمام توانمندی ها، یعنی انسان بزرگی که گاه او را قرآن به عنوان امت مطرح میکند. ابراهیم امت واحد است، آبراهام، ابراهیم، الاب العالی، همان که در سوره مبارکه حج ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، ملت شما تابع ملت پدرتون هستید مسلمانان، شریعت شما مصطفوی است، احمدی است، اما ملتتون ابراهیمی است، پایه های عقاید شما از ابراهیم بنیانگذاری شده است. این شخصیت بزرگوار که همگان خود رو منتسب به ابراهیم میدانند، یهودیان و مسیحیان و مسلمانان رو ما ادیان ابراهیمی این سه دین رو میدانیم و اینها رو پیرو به ابراهیم میدانیم. مشاهده می‌فرمایید که خداوند در یه فرازی می‌فرماید سوره مبارکه انعام تلک حجتنا آتیناها ابراهیم. این شیوه احتجاج و شیوه گفتگوست که ما به ابراهیم آموزش دادیم و این حجت‌هایی است که به ابراهیم داده شد. ابراهیم در مواجهه با قوم الگوی کامل مدیریت گفتگو و مذاکره رو پیاده می‌کند. و اینها دیگه باید یک به یک آیات رو خواند و گفت که این مجال ما فرصت این رو ندارد که بخواهیم خدمت عزیزان مثنوی 70 من کاغذ رو توضیح بدم که در جای خودش اینها گفته شده و نوشته شده است. ابراهیم کار رو شروع می کند، چقدر همدمی و همزبانی با این جماعت می کند، از نقطه آغاز می کند که نقطه فهم اونهاست تا نقطه عزیمتی که مراد ابراهیم است منجر و منتهی شود. ما در باب تربیت کودکان همیشه این جمله رو میگیم که نقطه آغاز تربیت کودکان جایی است که مورد علاقه و فهم و شناخت و لذت کودکان ماست، اما انتهای اون جایی است که مربی حکیم آگاه هدف گذاری کرده است و میخواهد مربای خودش رو به اونجا برساند. این شیوه کار پیامبران الهی است. ابراهیم در این مدیریت گفتگو کار رو دقیقاً چنین آغاز میکند و رشمس و رالغمر و ماه و خورشید و دیدن و انی لاحب الافلین و خلیل آسادم از ملک یقین زن نوای لاحب الافلین زن کار را به جایی میکشاند که ثم نکسو علی رؤوسهم، سرها به زیر و تسلیم. چنان چیدمان گفتگو و مذاکره رو ابراهیم با هنر مذاکره و گفتگو پیش میبرد که سرها به زیر میآید در قبال ابراهیم و چیزی برای گفتن کسی ندارد و بهت الذی کفر، مبهوت میمانند و تسلیم منطق ابراهیمن، ولو اینکه در مقام عمل قصه زور و درفش و مشت چیز دیگری است. خب اینجا میبینیم به لحاظ عمل ابراهیم چنان پیش میرود که خداوند در نهایت فرمود انی جائل و کل لناس اماما. بس ناس است و مردم است. ثمره امامت و کار ابراهیم مردم است و جامعه است و هدایت جامعه. اما ابراهیم کار را از مدیریت گفتگو و مذاکره آغاز می کند که خداوند این قسمت رو به زیبایی در آیات متعدد مطرح می کند و دستاوردها و نتایج اون قابل استنباط و قابل استخراج است. یک قدری جلوتر می آیم، بزرگی رو در قرآن میبینیم که خداوند از او با عنوان بسیار عظیمی یاد میکنه. چه به لحاظ قدرت و موقعیت و حشمت به جایی رسیده است که رب حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا به من ملک و موقعیتی رو عنایت کن که به هیچ کس بعد از من چنین جایگاهی نداده باشی، یعنی به بالاترین حد ممکن من رو برسان. این انسان انسانی است که خداوند مطرح میکند که علم نامند قطیر، او و پدرش یعنی سلیمان و داوود منطق طیر می دانند، زبان پرندگان می دانند. اینها امواج ارسالی از سوی پرندگان رو، بقیه حیوانات این چنینی رو کاملا کدیابی کردن، شناختن، می دونند، آموزش دیدن و چنین ارتباطی رو می تونند با نظام طبیعت و عالم وجود و هیباشر سلیمان جنود و من الجن و الانس و الطیر فهم یوزعون، به تعبیر سوره مبارکه نمل قوقایی به پا می کند با این مجموعه ای که حاکمیت سلیمان نه بر انس بلکه بر جن به گزارش قرآن و بر حیوانات و طیور و پرندگان هم یکسان جاری و رواست. جناب سلیمان یه مقطعی رو خداوند برای سلیمان مطرح می کند در قرآن کریم در سوره مبارکه نمل. من از عزیزان اجازت میگیرم که شماره آیه رو دقیق بازگو کنم که مراد من کجاست. سوره مبارکه نمل آیه 17 هم آغاز میشه، این سیر ادامه پیدا میکند و قریب مثلا 20 آیه رو شما میتونیم بگیم تا از فراتر از اون یه مقداری بیشتر تا پایان آیه 44 هم. یعنی 25 آیه حدوداً 26 آیه از مجموعه این آیات شریفه قرآن یه سیری رو ذات حق مطرح می کند که اصول جامع و زیبا و فراگیر مدیریتی رو حضرت پروردگار در لابلای عملکرد جناب سلیمان گزارش می دهد که اینها کاملاً قابل استنباط و قابل استفاده است و یه مدیریت سلیمانی رو از ملک سلیمان می توان بیرون کشید که من فرصت رو باید متاسفانه در نظر بگیرم و الا مایل بودم خدمت دوستان عزیز بازگو کنم. حالا یه نمونه مختصر رو عرض می کنم، اما از دل این مقوله اصولی بیرون میاد که اینها رو در ملک سلیمان من به تفصیل نوشتم که اصل تفقد و نظارت رو میبینیم، اصل تنبیه و تشویق رو. هر کدام اینها مستند صریح و روشن قرآنی دارد که نمونه کوچک رو عرض میکنم. اصل تکریم و تشخص رو، تحقیق و تفحص رو، آموزش و تعلیم مستمر رو، اصل ضرورت تحصیل مهارت‌های شخصی رو، اصل صراحت و ادب، عزت و شرافت، اصل ابراز و اتخاذ عکس العمل مناسب، اصل ارزیابی به ایجاد رقابت سالم، اصل ارزش گذاری و شایسته سالاری، اصل دوری از غرور و توهم و اصل کتمان و پوشیده کاری و اصل هدف گذاری. 14 اصل رو پیاپی با مجموعه این آیات استفاده شده است و استخراج شده است که به عنوان نمونه عرض می کنم. مثلا خدمت دوستان عزیز، وقتی که جناب سلیمان میاد و به اصطلاح میخواد یه بررسی عمومی از حال کارگزاران خودش داشته باشد، و تفق آیه 20 و تفقد الطیر فقالی مالی لا ار الهدهد ام کان من الغائبین، با چی آغاز میکند جناب سلیمان؟ با تفقد. ما در مدیریت بحث نظارت کنترل رو داریم، اشاره کردم اون مدیریت بر 5 نکته مبتنی شده برنامه ریزی سازماندهی، یکی از اونها نظارت و کنترل بود. اما در نظارت مباحث خود شما در مدیریت داریم. اینجا جناب سلیمان کار رو با نظارت شروع نمی کند، با تفقد شروع می کند. تفقد بار عاطفی عجیب و پیچیده ای دارد. تفقد طلب مفقوده، یعنی کاستی ها و کمبودها بررسی می شود. ابتداءً از نداشت چی نداریم، ما چه در اختیار مدیرانمون قرار ندادیم و انتظارات ما در قبال این نداشته ها چیست، نه از داشته هاشون. ابتداءً کاستی ها بررسی میشه. ابتداءً هنگامی که افراد مورد نظر رصد و مراقبه قرار میگیرن، تفقده، یعنی پشتوانه نگاه پدرانه است، نگاه صمیمانه است، مشفقانه است، ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت. روزی تفقدی کن درویش بینوا را، امیرالمومنین در نامه به مالک اشتر قوغا میکنند. 4 مرحله برای تفقد ذکر میکنند امیرالمومنین که شگفت انگیز است. ثم تفقد من امورهم ما یتفقده الوالدان من ولدهما. مالک، شیوه تفقد و کنترلت و بررسید باید نگاه پدر به فرزند باشد نسبت مجموعه و مدیرانت. باید این گونه به عنوان مدیر ارشد و برتر این شیوه رو پیش بگیری. حالا این ادامه پیدا میکند و تفقد الطیر و ادامه کار رو تا میاد دیگه. بعد حالا هنگامی که یک کسی است که پست سازمانی خودش رو در یه موقعیت اساسی ترک کرده، مالی لا ار الهدهد ام کان من الغائبین، آیا من نمیبینم یا اینکه غائب است؟ مشاهده میفرمایید که سلیمان ابتداعا نقص رو به یه کارگزار خودش نسبت نمیده، میگه نکنه من درست تشخیص ندادم، اشتباه در دید منه، من درست بررسی نکردم، آمارگیری نکردم. و بعد در این حال هنگامی که روشن، لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبنه او لیأتینی بسلطان مبین. اینجا بحث تنبیه و تشویق و به اصطلاح انذار و بشارت، اما دیگه اینها فرصت نیست من بگم. لام اول قسم، یعنی اولین چیزی که در تنبیه و تشویق وجود دارد که اثرگذاری تنبیه و تشویق، انذار و بشارت وابسته به آن است، قاطعیت. عزیزان، قاطعیت. لا اعذبنه عذابا شدیدا، 2 تناسب، تناسب جرم و به اصطلاح مجازات تناسب پاداش و عمل، که حالا اینها در مباحث مدیریتی ادبیات و مباحث خودشو در مدیریت متداول دارد که من نمیخوام مقایسه کنم الان خدمت از. خب بعد فهمه کسا غیر بعیدن، بعد جناب هدهد آمد و با کمال احترام و ادب این جرأت و این تکریم و تشخص رو دارد که میتواند در مقابل سلیمان بگوید من چیزها میدانم که شما نمیدانید جناب سلیمان. در این خیلی حرف بزرگی است که این جایگاه و این شخصیت به یه مدیر داده شده که میتونه، یه کارگزار داده شده که میتونه ابراز نظر کنه، دقیقاً بگوید، بازگو کند بدون هیچ واهمه‌ای. تا اینکه آل سنن زرا صدقت هم کنت من الکاذبین، من همین یه جمله رو بگم کفایت میکنه تو این قسمت خدمت دوستان عزیز. از صدقت هم کنت من الکاذبین، با سنن زرا، سین نشانه سرعت است عزیزان در کلام عرب، صوف نشانه دیرتر است. نظر به معنای دیدن نیست، به معنای عمق اندیشه را افکندن است و با تمام ویژگی ها تأمل کردن. نگاه کن که نریزد به هیچ و باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. نگاه کن که نریزد، تمام دقت و انضباط رو در نگاه فارسی، نظر در کلام عرب، سننظر و انصدخت هم کنت ملال کاذبین. جناب سلیمان میگه بسیار خوب گزارشی دادید، اینجا اصل تحقیق و تفحص به صحنه میاد. اما اولین نکته‌ای که در تحقیق و تفحص مهم است، وقتی تایید شد و امضا شد که باید تحقیق و تفحص آغاز شود، اینجا دیگه سریع‌ترین زمان ممکن برای اعمال کار. دو، نظر و دقت کامل، تمام جوانب باید دیده بشه و با تمام دقت و فراگیری این تحقیق و تفحص باید روشن بشه. سوم، باید نظر قبول و حسن نظر مقدم باشد، یعنی بنابر براءت تا خلاف آن ثابت شود از صدقت هم کنت من الکاذبین، آیا تو صادقی یا از کاذب. صریح عزیزان من، بدون سخنی اضافه کردن و کم کردن و تحمیل مطلبی بر آیات شریفه قرآن، اصول مسجل و معینی بیرون میاد که تا همیشه تاریخ این اصول در سامانه مدیریت و در سیستم مدیریت کاملا کارایی خودش رو داره و مرز و بوم هم نمیشناسد و همگانی و همه جایی است که خداوند آموزش میده در مجموعه. حالا من الان دو سه اصل رو گفتم، این ادامه پیدا میکنه تا اون هدف گذاری پایانی که در آیه 44 43 مطرح میشه و بازگو میکنه. یه قدری میایم جلوتر، از شخصیتی نام میبریم که خداوند او را مبنای تقسیم پیامبران قرار داده است. ما نبوت رو قبل از موسی و بعد از موسی میتونیم تقسیم کنیم، یعنی پیامبری که تمدن سازی بزرگ میکند، پیامبری که یه امت بزرگی و جماعت بزرگی رو بنیان گذاری میکند، پیامبری که زندگی او اسرار عظیم و عجیب توحیدی، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، علمی رو آشکار میکند. 131 بار خداوند در قرآن اسم اون رو مطرح میکند. و این پیامبر الهی الان که به جایی رسیده است که دیگه مسئولیت رو پذیرفته و خداوند بهش گفته است که اذهب الی فرعون انه طغا، طور است و تجلی انوار الهی و دریافت رسالت و میخواد بره به سوی مسئولیتش. خب حالا اینجا مردان بزرگ و انسانهای بزرگ وقتی مسئولیت قبول میکنن، وقتی عنوان مدیریتی براشون زده میشه و ابلاغ دریافت میکنن، دقیقاً قبلا شرطهاشون رو کردن، پیش شرطهاشون رو میگن، خواستهاشون رو مطرح میکنن و میدانن که این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. لذا جناب موسی هم وقتی که خداوند فرمود برو به سوی فرعون، گفت رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عزری. تا پایان. شش اصل رو اینجا برای آغاز کار خودش و این مدیریت بحران، الان مدیریت بحران است، دقیقاً تمام مؤلفه های مدیریت بحران اینجا قرار دارد. ملک سرزمین مصر است و طاغوتی که انا ربکم الاعلا گفته است و وضعیت مصریان به ششی و است، مردم چه آشوبید، به لحاظ فرهنگی جامعه افسوس که این مزرعه را آب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته، دهقان مصیبت زده را خواب گرفته. در چنین شرایطی جناب موسی میخواد بیاد به دست بگیرد مدیریت بحران رو در بزرگترین امپراتوری اون زمان و طاغوت بزرگ دوران نبوت. حالا اینجا اصولی که به کار موسی میاد اینه، رب اشرح لی صدری. خدای اول نکته این است که من هنگامی که وارد این کار بزرگ میشم نیاز به چی دارم؟ نیاز به شرح صدر دارم. یعنی اصل اول تحمل و چالش پذیری برای قبول مسئولیت های بزرگ. و بالاخره گفت مرد نباید که تنگ حوصله باشد، دوست نباید ز دوست در گله باشد. مرد نباید که تنگ حوصله باشد. به چیدان، به سنگدان، به چیندان مرغ در کلام عرب میگن حوصله، چون سنگ ها رو میگیره خورد میکنه. کسانی میتوانند به میدان مدیریت های سنگین پا بگذارند که شرح صد دارن، یعنی اون توانایی رو تو خودشون ایجاد کردن، مستعد شدن قبلا برای چالش پذیری که با مجرد برخورد مشکلات، استعفای اینها رو میز نیست برای مدیران برترشون، بلکه کاملا آماده اند و میدانن که ما زنده بمانیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما ادب ماست. اصل اول چالش پذیری، دو تسهیلگری است، یا سرلی امری، سوم تفهیم است، وحل العقدة من لسانی، که چقدر مهمه این اصل تفهیم و تفاهم ایجاد کردن، و به دنبال اون بحث وجعلی وزیرا من اهلی، گزینش و تقسیم کار است، اشرک و فی امری پشتیبانی است، عرض به خدمتون، و در پایان مشارکت. شش تا اصل رو اینجا جناب موسی به زیبایی در قالب این حکایت قرآن مطرح میکند و یه بسته مدیریتی جذاب و زیبا رو که اگر به کار بسته شود به عنوان مؤلفه های اصلی نجات بخشی و راهگشایی مدیر در یه مجموعه به تمام معنا پاسخگوست و کارایی اثر بخشی به تعبیر مدیریتی خودمون عرض به خدمتون بهینه سازی همه چیز رو کاملا تضمین میکند و نشان میده. خب این یه گوشه و شمه ایست از آنچه که از موسی کلیم قرآن مطرح، اما به حسن خلق و وفا کس به یار من نرسد. بگذارید که سخن از وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی اللهم صل علی محمد و آل محمد و رسول خدا داشته باشم خدمت عزیزان که دیگه گل سرسبد وجود و پیامبران الهی. من یه دو شمه از نبی مکرم هم در این حوزه عرض می کنم و عرایزم رو جمع می کنم به تدریج. در مورد پیامبر و نبی مکرم اسلام، خداوند در طی آیات مختلفی متعدده، یعنی من اگه الان سوره مبارکه مدثر رو بخونم و 8 اصل ابتدایی مدیریتی این سوره رو بگم دقیقا ساعتها زمان می برد توضیح. یا آیات مشابه بستهای این چنینی در قرآن، فرض کن یا آیه رو بنده عرض می کنم، آیه 159 سوره مبارکه آل عمران، فبما رحمت من الله لنت لهم، پیامبر به سبب رحمتی که خداوند به تو داده است تو لینت داری. لینت به معنای نرمش و نرم‌خویی است. خب اولین وجهی که انسان ها از هم بالاخره برخورد به اون میکنن همین وجهه، یعنی همین وجه که میگین صورت صورت. و از اولین نشانه های پیامبر مکرم اسلام تبسم، تبسم در وجه، لینت در وجه، گشادگی در وجه. و این چهره پیامبر رو وقتی میدیدن اصحاب آرامش ها به دلشون به جانشون میامد. چهره دژم نبود، چهره گرفته نبود، عبوس نبود، غمین نبود. المؤمن و بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه، انسان مؤمن همیشه اندوهش در دلشه اما شادمانیشو در چهرهش برای دوستانش عرضه میکند. و مدیران متبسمی که چهره گشاده اندهی پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. چقدر مشکلات رو با یه نگاه و کلام میتونن حل کنن و آسان کنن و چقدر میتونن کمبودها رو جبران کنن با این شیوه رفتارشون. لنت لهم، لینت در چهره، لینت در گفتار، نرمش در گفتار، نه درشتیه در گفتار، انتخاب با این دیگه. قرآن تو این حوزه قوغا کرده، یه بحث ویژه خاصی رو من در اینجا دارم که ادبیات ارتباط کلامی، ما اصطلاحی در مدیریت داریم دوستان عزیز میدونن، ترغیب کلامی. یعنی 3 مؤلفه داریم برای خود محتوای کلام، قالب کلام و نفس متکلم و حالات متکلم، اونجا تقسیم میکنیم. بعد ترغیب کلامی تو این سومی میاد که چگونه بتواند یه متکلم با زبان و بیان خودش کاملا آرام کند مخاطب رو، رام کند مخاطب رو، همراه کند مخاطب رو، هموار کند مخاطب رو. و این قدرتی است که امروز ملاحظه میفرمایید که در مجموعه به اصطلاح مهارت هایی که در دنیای امروز آموزش داده میشه، این پانسیون هایی که چند صد دلاره بالاخره می گرفتند، حالا پیش از کرونا یا پس از کرونا بد خواهد بود، برگزار میکردن در فلان جا که اسم نمیبرم اینجا اونجا، اصل اولی که میگفتن لیسنینگ بود بعد اسپیکینگ بود. ابتدا خوب شنیدن، اونگاه خوب گفتن. و این شیوه گفتن به مهارت گفتن که ان من البیان للسحر، به تعبیر پیامبر بیان ساحرانه عمل می کند، که خود پیامبر این گونه بود که گاه سخن اون رو به سحر نسبت می دادن. با تمام لینت در گفتار، لینت در چهره، لینت در گفتار، لینت در قلب، لینت در عمل. خب این مقدمه گفته میشه. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، پیامبر اگر تو خشن می بودی، تون می بودی، همگان از اطراف تو می گریختن و پراکنده می شدن. اما از اینجا شروع میشه. 6 تا اصل رو خدای سبحان مطرح میکند با پیامبر که مدیریت کلان جامعه بشری با این 6 اصل. و بیایم در سطوح، من میخوام بگم حتی در لایه‌های سازمانی این اصول جاری است، با خب سر و کاری که در مجموعه این 25 سال با مقوله مدیریت بوده است عرض میکنم، به لحاظ علمی و نظری البته خدمت دوستان عرض میکنم. تا به ما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله من 5 تاش میکنم اینها رو خدمت دوستان، یکی رو ادغام میکنم که ساده تر بگم. فاعف عنهم، از مهمترین اصول که سرلوحه کار پیامبر قرار میگیرد اصل نیروسازی است نه نیروسوزی. فاعف عنهم که لازمه این اصل و شاه بیت غزل این عف است. عف محول عفر، گاه ما عف رو اشتباه میکنیم با بخشش، نه اون مغفرت است، آمرزش و بخشش. نه، عف نقطه مقابل قصاص است. قصاص یعنی پی چیزی رو گرفتن، عف یعنی پیگیری نکردن. اون جایی که ما سیستم تکحسفی داریم در نظام مدیریتیمون، با خطای مدیرانمون با یه خطا فاول میشه یه مدیر، با یه خطایی در یه سطحی میبینید از چه ظرفیت‌هایی محروم میشیم و نیرو سوخته میشه. و حال این که نه، بنابراین است که فرصت‌ها داده بشه. البته اینجا باریکی‌هایی داره، خود قرآن در آیات دیگر سوره مبارکه شورا زیر و بم این کار رو میگه که الان فرصت نیست من عرض کنم تبیین کنم. اما اصل اول نیروسازی است و نیرویابی به نیروسازی است. به دنبال اون فعفا و استغفر لهم. خب اگر کاستی سرزده است مجموعه ما، باید ببینیم علت کار چی بوده است. این نیاز به پشتیبانی داره. خود غفر، اون کلاه نظامی که سر میگذارن، کلاه کاسکت رو میگن مغفر. غفر در حقیقت به معنای پوشاندن است، زیر پوشش قرار گرفت. استغفار طلب پوشش است. وقتی انسان از خداوند استغفار میکند، این لازمش گناه نیست. پیامبر با قول رب اغفر وارحم، پیامبر خودش دستور به غفران و استغفار دارد، یعنی زیر چتر حمایت و پوشش قرار گرفتن. پیامبر اینها رو زیر چتر حمایت و پوششت قرار بده. آموزش لازم در این هست، حمایت لازم در این هست، تو این اصل و از دل این ده ها نکته دیگر زیر مجموعی این رشته رشته بیرون میاد. فاعف عنهم و استغفر و شاورهم فی الامر. حالا که بالاخره اینا اون آموزش لازم رو دیدن، باید میدان ببینن، باید فرصت داده بشه به نیروها. اصل فرصت دادن است. باید اجازه بدید اینها اظهار نظر کنن، مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقل ها را عقل ها یاری دهد. وقتی در یه مجموعه سازمانی انسان‌ها به کار گرفته میشن، اولاً خود مدیران از اتهام خودرأیی، خودکامگی، دیکتاتوری به کناری میرن و دیگران میفهمن که اینجا کار و شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم است. اساساً این نکته زیبا و لطیف رو بگم تفسیری خدمت دوستان عزیز، خانم‌ها و آقایان، وقتی این کندودار دستش رو میبرد تو عسل، اون شهد ناب رو بیرون میکشد، عرب میگه شورت العسل، نام این میشه شعور. مشورت یه چنین چیزیست. انسان دست میبره عسل اندیشه دیگران رو بیرون میکشد به رایگان، به راحتی. و این عجیب نکته ایست. و چه شخصیت و تشخصی به افراد داده میشه، چه کرامت و تکریمی واقعا به افراد داده میشه، چه استعدادهایی شکوفه میشه، همه در قالب اصل و شاورهم فی الامر و اصل مشورت. در اینجا خداوند به پیامبر آموزشش رو میدهد و شاورهم فاذا عزمت. اما از نکات بسیار مهمی که واقعا این رو در مدیریت نوین صاحب نظران ابراز میکنن دیگه، که مدیریت گاهی این رو بعضی ها گفتن که مدیریت مسکت، مثلا مدیریت مساویس با دیسیشن و تصمیم گیری، مدیریت مساویس با تصمیم گیری. فاذا عزمت فتوکل علی الله. پیامبر هنگامی که جای تصمیم گیری است، قوت و مهارت تصمیم گیری رو به کار بنداز، اعمال کن و نشان بده به دیگران. کلمه عزم، پیامبرانی رو میشناسید که به اونها چی گفته میشه؟ اولول عزم. یعنی چه اولول عزم؟ گاهی میگن پیامبر اولول عزم کسی است که کتاب دارد. خیر، زبور لقد آتینا داوود زبورا، زبور کتاب داره، داوود کتاب زبور داره، اما اولول عزم نیست. و شاید بعضی از پیامبران اولول عزم باشن، کتاب نداشته باشن، و مانند نوح مثلا. نه، این نیست. خود قرآن مطرح میکند ولی من صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. انسانهایی که به حدی از مقام توانمندی، از مقام صبوری و شکیبایی و انسانگرایی رسیدند که با نهایت قاطعیت نابترین تصمیمات رو میگیرند. اصلا خود کلمه عزم یعنی قطعیت و تصمیم جدی. 4 سوره در قرآن میگید صبر العزائم، یعنی سوره هایی که سجده قطعی دارن. پیامبر در مقام قطعیت و تصمیم گیری قاطعانه ببر و کارت رو انجام بده و کوتاهی مکن. و خب میدونید مهارت تصمیم گیری، همینطور که عرض کردم، به شدت مهمه و از نقاط ضعف مدیران بحث تصمیم گیری است که مقدمات تصمیم گیری چیزی که در آیه میاد، قبلش و بعدش میاد. و در اصل بعدی و پنجم، فاذا عزمت فتوکل علی الله، پیامبر وقتی که تصمیم قاطعانه رو گرفتی، اینجا جایی است که باید توکل کنی. اصل توکل. اینو من متعدد بوده از زوایای مختلف دانشجویان عزیز داشتم، هم ارشد بودند هم دکتری بودند در دانشگاه فردوسی در دانشکده علوم اداری اقتصادی خودمون، که عرض به خدمت عزیزان موضوعشون، موضوع پایان‌نامه‌شون بحث توکل، البته با روی کردها و زوایای مختلف این بوده. متعدد الان خاطرم حداقل 4-5 دانشجو میاد که اینها یا من راهنما بودم یا هر مشاور بودم و این کار رو با دوستان انجام دادیم و بسیار نتایج خوب و عالی هم در این پایان‌نامه‌هاشون در اومد و دوستان نوعاً با عرض به نمرات بالا هم انجام دادن کارشون رو به خوبی. اما متاسفانه این مقولات، این رو هم باز داخل پرانتز عرض می‌کنم و عرضم رو جمع کنم خدمت عزیزان اطالعه کلام شد، که ما مشکل داریم دوستان عزیز در قرآن با ترم‌ها، با مفاهیم ما مشکل داریم، مشکل ترمولوژی داریم. یعنی واقعا وقتی مفهوم صبر رو بازگو میکنیم، شکر رو بازگو میکنیم، اصلا چیزی دیگری است. ببینید من همینجا چون الکلام یا جور الکلام به تعبیر بیهقی از سخن سخن شکافت، گاهی من به دوستان میگم که پارادایم مدیریت قرآنی مثلث سه ضلعی است: فکر، ذکر، شکر. و تعریف مدیریت رو اگر بر این اساس بخوایم بگیم، با این بنا بخوایم بگیم، با این مجموعه بخوایم بگیم، بهره‌برداری مدبرانه و بهینه از همه داده‌های الهی به انسان در حوزه خیشتن و طبیعت. فراگیر و فراگیر این تعریف جامع منطبق با مجموعه آیات قرآن و حوزه‌های اجرایی اون. عنایت می‌فرمایید؟ این خیلی مهمه که ما مفاهیم رو، حالا تو این مفهوم فکر چیه، ذکر چیه، شکر چیه، به خدا قسم که اون فکر و ذکر و شکری که جماعت گمان می‌کنن و مردمان می‌دانند نیست که خدا در قرآن می‌گوید. نه این شکرش شکر جامعه ماست، نه فکرش نه ذکرش، و اینها متفاوته. متاسفانه در این جهت ما عرض کردم رو این مباحث مشکل داریم. اینها کاویده شدن اینها خیلی جدی است. بماند توکل همینطوره، یعنی اون توکلی که در ذهنها می آید و با این توکل چیست، بالاخره هنگامی که انسان بدون اعتماد بر خیشتن، بدون اتکا به توانمندی های نفسی خودش و بدون اعتماد و تکیه بر عناصر مادی، عاقلانه ترین تصمیم رو میگیرد، با تمام مبانی نظری و علمی و عقلی موحدانه تصمیم میگیرد، مبتنی بر قضا و قدر، یعنی بر قواعد تنظیم شده الهی در وجود، و بعد به بار نشستن نتیجه رو به خداوند سبحان باز میکن، باگذار میکند، فرایند توکل شکل گرفته است. گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. ما سهم خودمون رو انجام میدیم، این توکل است. این جمله اگر اشتباه نکنم شاید از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه باشد که ما مأمور به وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. این یعنی یه جلوه از بروز و ظهور توکل در نظام مدیریت. پیامبر فعضا عظمت فتوکل علی الله، حالا چون اون جای تصمیم گیری و عاطیت هست، سهمت رو انجام بده، توکل بر خداوند بکن. و این خوف مدیران ما از تصمیم گیری تو همینه، چون الان به تصمیمشون مطمئن نیستن که الان این تصمیم رو بگیرن بعد چه اتفاقی میفته، بعد عزل میشن یا نصب میشن، تشویق میگیرن یا تنبیه میگیرن، آیا از پیامد تصمیم گیری میترسن، از اون سایت افکتش میترسن، از پس لحظه‌اش میترسن، لذا دیر تصمیم میگیرن نمیگیرن، یا چه و چه. اما این توکل است که پاسخ همه اینها رو میداد، البته با مقدماتی که توکل داد و مراحلی که توکل، توکل سه مرحله داره. ابتداعا توکل است، بعد تفویض است، بعد تسلیم است، که اینا همه بحث های خودش رو دارد که در حوزه دیگری باید گفته بشه. در مورد نبی مکرم گاه خداوند به سبحان راهبردها رو به پیامبر آموزش میدهد، راهبردهای سگانه مدیریتی رو. گاه آن است که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. گاه مدیریت معقول است، گاه مدیریت مقبول است، گاه مدیریت چالش است، که خداوند سبحان در قالب این سه عنوان به پیامبر مطرح میکند و یه راهبردهای عجیبی رو پیش روی پیامبر و مخاطبان قرآن بازگو میکند و مطرح میکند. خب من یه شمه هم از مختصری از آیاتی که پیرامون نبی مکرم است در اینجا خدمت عزیزان بازگو کردم، البته من سعی کردم که اختصاری باشد و یه نمونگویی رو خدمت دوستان عزیز و سرفصل‌های رو ارائه کنم با توجه به وزانت جمع و انجمن و موضوع و انعقاد و همه مسائلی که وجود دارد. فقط اینجا یه دو تا نکته رو باید بگم و اعرازم رو جمع کنم خدمت دوستان عزیز. نکته اول این که در سالهای اخیر در دانش مدیریت نوین و منیجمنت مقوله انسان و تکیه بر استعدادهای انسان غوغا کرده است. عزیزان صاحب نظر می دانند. یعنی چنان این از پیتر سینگه بگیریم و پنج فرمان بگیریم بیایم جلو و تا نمونه های جدیدترش رو، کار به جایی می کشد که می توان گفت همه چیز خلاصه در منابع انسانی به انسان میشه در مدیریت و همه چیز رو در انسان و شیوه نگاه به انسان فرق میکنه. یعنی چیزها و انتظارات و توقعات و استعدادهایی از انسان برون کشیده میشه در عرصه مدیریت که متفاوت از قبل است. اگر ما قبلا از مدیرانمون توقع این رو داشتیم که مهارت حل مسئله پیدا کنن، مهارت حل بحران پیدا کنن، امروز ادعای این رو دارن که ما باید مهارت نه یافتن مسئله، مسئله یابی اومدن جلوتر، مسئله سازی رو، یعنی چالش ایجاد کردن. اصلا ما یه چالش هایی رو در سازمان مدیران باید ایجاد کنن که با این چالش ها ارتقا پیش میاد. عزیزان آشنای با قرآن، با سنت افتتان، امتحان و ابتلاء الهی آشنا هستید. طلا به کوره برده میشه، حرارت رو میدن بالا، این عیار 14 میشه 18 میشه 20 تا بشه 24 ذره ناب. وقتی این طلا میگن افتتن از سائق و از ذهب، میگن این طلا رو افتتان کردن. ولقد فتن الذين من قبلهم انما اموالكم واولادكم فتنه. وقتی نقره رو میبرن تو کوره حرارت میدن و عیارش رو میبرن، ما میگن امتحن از سائق و الفزه، اینو میگن امتحان. یعنی وقتی این طلا تحت اون شرایط قرار میگیرد و اون گداختگی ها ایجاد میشه، اون چالش ها ایجاد میشه، بعد قش ها به کنار میره، توانمندی این سنگ طلا میاد بالا به عیار ناب میرسد، این افتتان است. و خداوند با سنت افتتان، با سنت امتحان و با سنت ابتلا با انبیا و اولیا و انسان ها عمل میکند و تربیت میکند و جامعه بشری رو اینطور مدیریت میکند. عزت پروردگار بگم بودا ما چالش های تصنعی در نظام و در سازمان ایجاد کنیم که از دل اون استعدادها شکوفه بشه، فرصت ها در بیاد و غیره. یعنی انسان الان از زوایای مختلفی داره کار میشه. من میخوام به دوستان عزیز بگم در قرآن خداوند سبحان انسان رو با چهار نگاه مطرح کرد. یک، انسان به لحاظ سرشت و ماهیت. دو، انسان به لحاظ باید و نباید. سه، انسان به لحاظ تهدید و فرصت. چهار، انسان به لحاظ غایت و فرجام. و اگر این انسان شناخته بشه در ساحت قرآن که الهی ترین کتاب و انسانی ترین کتاب است، دیگه اون محور اصلی مدیریت یافته شده است و نگاه میشه مدیریت انسانی و چیزی دیگری میشن. این نکته رو هم تکمیل میکنم خدمت دوستان عزیز. اساسا خود واژه منیجمنت رو عزیزان میدونن که دیگه بالاخره کار و هنر انگلیسی زبان ها این بوده است که بیان واژگان رو از این زبان و زبان بگیرن و اینها مطابق میل خودشون بسازن دیگه. ریشه اصلی کلمه منیجمنت، منیجی ایتالیایی است، به معنای رام کردن اسبان، رام کردن اسب. اینو نگاه کنید به فرهنگ ها کاملا هست. خب ما اینو ترجمه فارسی کردیم مدیریت. مدیریت مصدر جعلی است، اعتبار ادبیش در این حد است. اما معادل اون معنا اگر دقت کنید، واژه‌ای داریم در کلام عرب به نام ریاضت. ریاضت از ماده راز المهر میاد. مهر، مهر فارسی نه مهر نماز، مهر عربی یعنی کره اسب، یعنی رخش. راز المهر یعنی کره اسب رو رام کردن و رخش رو رام کردن، یک چنین حیوانی رو رام کردن. ریاضت عجیب. امیرالمومنین در نامه 45 نهج البلاغه میفهمد انما هی نفسی عروضها به تقوی الله. مردم، این نفس علی است که علی ریاضت میکند، این نفس را به تقوای الهی. یعنی اون نمیخوام این تابعیم، چاره نیست دیگه، خود مدیریتی، نفس مدیریتی، انسان مدیریتی از درون آغاز میشود با سازوکار تقوا و یه افق دیگه در نظام مدیریت نفس گشوده میشه. و این در سالهای اخیر این بحث مطرح شده است و اون سیر انسانها رو من گاهی در کلاس به دوستان که مطرح میکنم بعد از کامپلکس من میگویم که اون انسانی که باید محور مدیریت باشد حقیقتا نیست مگر کامپلیت من، و اون انسان کاملی که باید محور و مبنای مدیریت باشد انسانی که تمام استعدادها و توانمندیها در وجود او برون آمده است. اما به عنوان آخرین سخن، جمله پایانی من و عرض بنده تمام و عذرخواهی از همه عزیزان خانم ها و آیان، این جمله را اضافه می کنم که ببینید آنچه را که گفته شد خدمت دوستان مبتنی بر یه سبک نگاه به قرآن و مدیریت در قرآن است. با تجربه 25 ساله در این جهت، خب ما عزیزان و صاحب نظرانی داریم که اینها اهل تألیف تصنیف در این جهت کار کردن، حالا با عنوان مدیریت قرآنی نگیم با عنوان مدیریت اسلامی، اما مبنای کار این عزیزان تأسیس نیست، تأکید است. یعنی یه مقوله‌ای رو، یه بحثی رو از دانش مدیریت و منیجمنت گرفتند، اومدن اینجا در مباحث دینی، نهج البلاغه، قرآن، غیر روایات یه معادلاتی برای اون پیدا کردند، اینها رو توضیح دادن، شرح دادن، اسلامیزاسیونش کردن و این گفته شده است. این جنبه تک، نه اینکه بگم این کار بدی است یا کار خوبی است، الان در صدد قضاوت نیستم من. آیا این مستندسازی است برای اقوال دیگران یا این بماند؟ گاهی این شکل ترکیبی پیدا کرده است، یعنی یه موضوع از اینجا گرفته شده است، یه موضوع از اینجا گرفته شده است، جنبه تلفیق و ترکیب پیدا کرده است. اما اون چه گفته شد و ارائه شد الان خدمت دوستان عزیز بر اساس نگرش تأسیسی به آیات شریفه قرآن است، یعنی یه نگاه اجتهادی و استنباطی به آیات ما داشته باشیم و این مباحث رو استخراج کنیم و برون بکشیم. و حالا این دیگه وارد میشه به بحث تفسیر موضوعی، نوع خاصی از تفسیر موضوعی، مقدمات اون، مبانی اون، مصادیق اون و نتایج اون. این دیگه بحث دامنه‌داری دارد که در جای خودش خداوند توفیق بده از کارهایی شده است. امیدواریم که جامع‌تر و بیشتر انجام بشه که این فضای خالی رو به شدت خالی میبینیم که لازم است که انشاءالله شکل بگیرد. عرض من به پایان است و از همه عزیزان خانم ها آیان سپاسگزارم.